این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب شما تصور کنید خیابان‌های شهری که هر روز ازش رد میشید، یه شب از محل یه تجمع ساده تبدیل بشه به یک میدان جنگ تمام عیار.
دقیقاً یه جنگ واقعی.
آره. ما امروز تو تیم تحلیل ایرانپدیا حقایق قطعی و یافته‌های میدانی فتنه دیماه 1404 رو مستقیماً برای شما باز می‌کنیم. آماری که ما اینجا داریم واقعاً تکان دهنده است. 3117 نفر در این وقایع جان باختن.
درسته. و این آمار وقتی عجیب‌تر میشه که می‌بینیم 2427 نفر از این قربانیان رسماً به عنوان شهید، یعنی حافظ امنیت یا رهگذر کاملاً بیگناه ثبت شدن.
یعنی بیشترشون مردم عادی بودن.
بله، ببینید این حجم از تلفات کاملاً نشون میده که ما با یه ناآرامی مدنی معمولی روبرو نبودیم. این رسماً یک کمپین نظامی از پیش برنامه‌ریزی شده بوده.
خب من سوالم اینه که چطور سلاح‌های جنگی مثل مسلسل‌های یوزی اسرائیلی اصولا سر از خیابونای ما در آوردن؟ چون وقایع 18-19 دی بیشتر شبیه یک شبیخون و محاصره نظامیه تا یک اعتراض.
آها، این همون نکته کلیدیه. فقط هم یوزی نبود، کلاشینکوف و شاتگان هم دستشون بود. ولی خب وحشتناکتر از خود این سلاح‌ها اون تاکتیک‌هایی بود که پیاده می‌کردن. یه چیزی دقیقاً شبیه رفتار گروه داعش.
وای، یعنی تا این حد خشن؟
بله. ببینید کارهایی مثل قطع عضو، متلاشی کردن جمجمه با تبر یا حتی انداختن پیکرهای نیمه جان تو سطل زباله و آتیش زدنشون. به خیلی ها همونجا بیرحمانه تیر خلاص می زدن.
واقعاً آدم باورش نمیشه. خب این سطح از خشونت میدانی چه ارتباطی با اون فراخوان‌های رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون داشت؟
ارتباطش کاملاً مستقیمه. اون شبکه‌های خارجی و چهره‌های اپوزیسیون دقیقاً مثل یک آتشبار توپخانه عمل می‌کردند. یعنی اول افکار عمومی رو بمباران روانی کردند تا الکاها بیجاد بشه،
که بعدش این هسته‌های مسلح بتونن تو اون شلوغی خیابون راحت وارد عمل بشن.
دقیقاً. اون التهاب بهترین پوشش و استتار برای این خشونت بی سابقه بود. حالا وقتی به خود قربانیان نگاه می‌کنیم کلاً 3 دسته میشن: مدافعان امنیت، رهگذران بیگناه و گروه سوم که فریب خورده بودن.
همونایی که تحت تأثیر این فضای رسانه‌ای ملتهب قرار گرفتن.
درسته. و نکته بسیار جالبش اینه که رهبری هم برای این گروه سوم صراحتاً طلب مغفرت کردن و اونا رو فرزندان کشور دونستن.
اینجا اونجاییه که واقعاً ماجرا برای من عجیب و البته خیلی دردناک میشه. وقتی به لیست این قربانیان بیگناه نگاه میکنیم میرسیم به تراژدی خردسالان.
بله، خوندن اسمشون هم واقعاً سخته.
مثلا ملینا اسدی که فقط 3 سالش بود تو کرمانشاه، وقتی با پدرش از داروخانه برمیگشت تو آغوش پدرش هدف گلوله قرار گرفت. یا بهار سیفی 2 ساله و آنیلا ابوطالبیان 8 ساله. خب هدف قرار دادن یک کودک 3 ساله خردسال چطور میتونه به استراتژی کشته‌سازی و ایجاد رعب تو جامعه کمک کنه؟
از نظر تحلیل جنگ‌های شهری این یک مکانیسم فوق‌العاده بیرحمانه برای نابودی توهم امنیته. وقتی یک کودک خردسال تو آغوش پدرش کشته میشه، پیامش به شما به عنوان یک شهروند اینه که هیچ کس هیچ جا در امان نیست.
یعنی هدفشون این بوده که یک شوک روانی عمیق ایجاد کنن تا جامعه کاملا فلج بشه.
دقیقاً، هدف اصلی ایجاد یک شکاف بزرگ و بی‌اعتمادی مطلق بین مردم و توانایی دولت در تأمین امنیت بود.
ولی خب طبق یافته‌های ما این شکاف و فروپاشی اجتماعی هرگز رخ نداد. واکنش ملی کاملاً برعکس اون چیزی بود که می‌خواستن. مگه نه؟
100%. این خشونت افراطی به جای اینکه مردم رو متفرق و فلج کنه، تبدیل شد به یک نیروی متحد کننده.
آره، ما میبینیم که بین 22 تا 25 دی میلیون ها نفر برای تشییع پیکر شهدا تو سراسر ایران اومدن به خیابان ها.
یه همبستگی عمومی واقعا بی‌نظیر.
مخصوصا تو اون مراسم تشییع 100 شهید از دانشگاه تهران. مردم صراحتاً شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر می‌دادند. این به وضوح نشون میده که افکار عمومی دست‌های خارجی پشت این خشونت‌ها رو کاملاً شناسایی کرده بود.
بله، جامعه ایران اون پروژه ناامنسازی رو کاملاً پس زد. این ترور و خشونت باعث شد مردم برای سوگواری شهدای واقعی خودشون محکمتر به هم بپیوندند.
که خب تداوم این همبستگی رو تو مراسم چهلم شهدا تو حرم امام رضا هم به وضوح دیدیم.
دقیقاً. پروژه فلج کردن جامعه با شکست کامل روبرو شد.
خب مرور این حقایق ما رو با یه سوال خیلی تأمل برانگیز برای آینده رها میکنه. با توجه به این ترکیب پیچیده از تسلیحات جنگی در میدان و عملیات روانی پیشرفته، جوامع در آینده چطور میتونن از خودشون در برابر چنین شورش‌های مهندسی شده محافظت کنن؟
این واقعا مسئله‌ایه که جوامع مدرن باید عمیقاً بهش فکر کنن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.